بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یعترض و علی ذلک یا یعترض و علی ذلک و ان التبادر لابد له من سبب. مطالب این قسمت رو تفصیلا عرض کردیم، حالا تطبیق بکنیم تا به قسمت بعدی برسیم. اشکال معروفی است در رابطه با تبادر که به اسم اشکال دور مشهور هست، اونو مطرح میکنن و جواب میدن. گاهی اعتراض میشود در این تبادر به ان تبادره. اشکالی که شده اینه، گفتن که خب تبادر یک معنا از شنیدن یک لفظ هم خودش احتیاج به سبب داره، علت میخواد. بدون سبب که اینجور نیست که یک معنا به ذهن من تبادر بکنه. چرا به ذهن شما تبادر نکنه؟ چرا به ذهن اهل لغت، غیر اهل لغت مثلا تبادر نکرد؟ تبادر یک معنا به ذهن انسان، این هم لابد دله من سبب، این احتیاج به یک سبب و علت داره که چه عامل موجب تبادر شد. و لیس هو الا العلم بالوضع، نیست اون سبب تبادر جز همون علم به وضع. چون من میدونستم این لفظ برای این معنا وضع شده، وقتی شنیدم معناش تو ذهنم آمد. شما که نمیدونستید این معنا به ذهنتون هم نیامد مثلا. و نیست اون سبب جز همون علم به وضع، که شخص اطلاع از وضع داره، معنا به ذهنش هم متبادر. از کجا میگید سببش اینه؟ لأن من الواضع، چون از بدیهیات است که انسباق و پیشی گرفتن معنا به ذهن، لا یحصل من اللفظ الى معناهم، حاصل نمیشه از هر لفظی به سوی معنای خودش. فی ایت لغتن، در هر زبانی از زبانها و لغتها، برای غیر عالم به اون لغت، مثلا فارسی زبان که از معانی کلمات عربی اطلاعی نداره، علم به وضع نداره، خب معنام به ذهنش تبادر نمی کنه. وقتی تبادر میکنه که علم به وضع داشته باشه، حاصل نمی شود برای غیر کسی که عالم به اون لغت باشه. نتیجه این میشد که پس متوقف از تبادر بر علم به وضع. تا علم به وضع نباشد تبادری هم نیست. اونگاه فلو عربنا، شما میگید تبادر خودش علامت حقیقته. یعنی چه؟ یعنی از راه تبادر ما تازه علم به وضع پیدا میکنیم، ثابت میکنیم که این لفظ برای این معنا وضع شده. نعلم و که معنای این لفظ اینه. خب این که شد دو، تبادر وابسته شد به علم به وضع. شما از این طرف میخواد علم به وضع رو به خود تبادر اثبات بکنید، این میشه دو. فلو اردنا اثبات الحقیقته، اگر ما اراده بکنیم اثبات حقیقت را، معنای حقیقی را، و تحصیل علم به وضع را، این همون حقیقته، به دست بیاریم علم به وضع را به واسطه تبادر، این میشه لازم دور المحال. لازم می آید اون دوری که اونم از محالات. چون دور در منطق گفتن سه قسمه. دور مسرح داریم، دور مزمر داریم و دور معی داریم. دور معی آقایون میگن باطل نیست، محال نیست، ولی دور مسرح باطله، دور مزمر هم باطله. حالا باید در منطق بررسی بشه. اینجا از همون قبیل دور مسرح است. دور سری آن است که دو شی مستقیما به یکدیگه وابسته باشن، هیچ واسطه ای هم در کار نیست، میشه دور مسرح. لازم اون دوری که اون محال است. بنابراین فلا یعقل علی هذا، معقول نیست بنابراین که لازم دور، بنابراین لزوم دور، این اشکال معقول نیست این که بوده باشد تبادر علامت از برای حقیقت. که یستفاد منه، استفاده بشد از این تبادر علم به وضع، نه به این وسیله علم به وضع پیدا نمیشد، حقیقت بودن روشن نمیشه. و حال اون که فرضم این است که خود تبادر هم مستفاد است از علم به وضع، تبادری که خودش وابسته به علم به وضع، دیگه خودش نمیتوند علم به وضع برای ما بیاره، ایجاد بکنه، این که دوره. این اشکال اساسی. ول جواب ان کل فرد، جواب از این اشکال این است که هر فردی از هر امتی، از هر جمعیتی که یعیش و معها با اونها زندگی میکنه، خلاصه جوابش این است که نخیر، متوقفون علی غیر از متوقفه، یعنی اونی که تبادر برش وابسته است یک نوع علم به وضعه، اون اجمالیش،
اونی که او بر تبادر وابسته است نوع دیگری از علم وابسته است که تفصیلی باشه، هر کدوم یه حساب داره، اینجا دور پیدا نمیشه. حالا توضیح این مطلب اینه، هر فردی از هر امتی که یعیش و معها زندگی میکند با اون امت، حالا مساویست که از ریشه و اساس همونجا متولد شده یا مهاجرت کرده، با اون قوم با اون قبیله زندگی میکن، لابد ان یستعمل ناگزیر از این فرد، مثل اینایی که مثلا از هندوستان میاد در ایران درس بخونه، نیاز دارد که فارسی رو یاد بگیره، با مردم سر و کار داره، مشکلاتش رو باید حل بکنه، لابد ان یستعمل این فرد همون الفاظی را که متداول و متعارف از اندها در نزد همون امت، همون جمعیت، تبعل امت، تا بتونه مقاصدش رو به اونا بفهمونه، بازار میره، کار دیگه داره، به همسان. خب ولا بود دن یرتکزه، به طور طبیعی الا ولا بود عقلا مرتکز میشه و ریشه میگیرد در ذهن این فرد، معنی اون لفظ وقتی یه بار دو بار ده بار استعمال کرد کم کم انس پیدا میکند، این معنا تو ذهنش مرتکز میشه، معنی لفظ یک نوع ارتکازی و ریشه گرفتنی که یستوجب و موجب میشد این ارتکاز، انسباق و پیشی گرفتن ذهن این آدم را و انتقال ذهن این آدم را به سوی اون معنا، اندسماع لفظ که کم به کم وقتی معنوس شد تا اون کلمه را میگن هیچ قرینم نباشد این معنا به ذهنش میاد. وقت یکونو این اینجوری هست، تدریجا معانی الفاظ به ذهنش آمده و ریشه هم گرفته، مرتکز هم شده، منتها معنا یکی دوتا دهتا که نیست، هزاران معنا به ذهنش آمده و فعلا توجه به اون معانی نداره چون مورد حاجتش نیست. بعد که وارد بازار میشد یا با فردی برخورد میکنه، کلام رو استعمال میکنه، دو مرتبه اون معناهی به ذهنش میاد. وقت یکون اون ارتکاز و ریشه‌داری معنا در ذهن بدون التفات تفصیلی، بدون توجه تفصیلی الیه به سوی اون معنا و الا خصوصیاتی که اون معنا داره، جنس و فصلش و امثال ذلک تو ذهنش هست ولی توجه تفصیلی به اون معنا و خصوصیاتش و صفاتش نداره. فعضا ارادل انسان، حالا میخواد اون معنایی رو که تو ذهنش هست تفصیلا احضار بکنه، علم تفصیلی بهش پیدا بکنه، توجه تفصیلی. فعضا اراد این انسان معرفت به شناختن اون معنا را و اون خصوصیاتی را که معنا دارد و توجهت نفس او متوجه و ملتفت شد نفس انسان و ذهن انسان الیه به اون معنا، فانه او یفتش فورا، این دیگه کار ذهنه، در میان هزاران معنا ذهن یک بررسی انجام میده، تفتیش میکنه، به سرعت اون معنای مناسب رو احضار میکنه. فانه او این انسان یفتشو تفتیش میکند و کاوش میکند از اون چه که اون چیز مرتکز هست در نفسش و در ذهنش، از معنا اون معنای مرتکز رو بررسی جستجو میکنه و پیدا میکنه. فینظر الیه، نظر میکند به سوی اون معنا، مستقلا عن القرینه، در حالتی که هیچ قرینه هم در کار نباشد. فیرا، به این نتیجه میرسد و میبیند که متبادر از این لفظ خاص، کلمه آب مثلا در فارسی، اون چیزیست که او عبارت از معنای ارتکازی همون لفظ، همون معنای که تو ذهنش بوده تبادر میکنه. فیعرف، و این که اون لفظ حقیقت در اون معناست، وقتی دید بدون قرینه این تبادر کرد یقین میکنه که این لفظ در این معنا حقیقته. خب نتیجه چیه؟ فل علم و بلوز، خودشون نتیجه رو میگیرن، علم بلوز برای این معنای خاص، این جسم کذا با خصوصیات تفصیلیه این معنا، یعنی التفات تفصیلی پیدا کردن، تو ذهنش بود ملتفت نبود، حالا شنید و یه بررسی کرد ملتفت شد، یعنی التفات تفصیلی به سوی این وضع و به عبارت دیگر توجه ذهن تفصیلا به سوی این وضع، این متوقف بر تبادره، تا این معنا به ذهنش تبادر نمی کرد التفات تفصیلی براش حاصل نمی شد. اما از اون طرف و تبادر این نماها و موقوفون بر علم ارتکازی و التفات اجمالی نه تفصیلی، اون علم ارتکازی به وضع لفظ برای معناش که غیر الملتفت الی، فعلا التفات به اون معنا تفصیلا نداشت ولی وقتی شنید التفات آمد، تبادر وابسته به اون علم ارتکازی است، تا نباشه تبادر نمی کنه، اون که بود تبادر میاد، تبادر که آمد علم تفصیلی میاد نه علم اجمالی. حاصل کلام این است که هناکه در این مقام دو علم و دو آگاهی برای شخص پیدا میشه، یکی از این دو علم متوقف بر تبادر هست، تا تبادر نباشه اون نیست و اون عبارت از علم تفصیلی و التفات تفصیلی، و علم دیگر یتوقف و تبادر علیه، تبادر بر او وابسته است و عبارت است از همون علم اجمالی ارتکازی. پس تبادر بر یک امر وابسته است و علم به وضع، یعنی سه مسئله شد، علم اجمالی به وضع یک، تبادر دو، علم تفصیلی سه. وقت تبادر وابسته شد به علم اجمالی، ولی علم اجمالی دیگه وابسته به تبادر نیست، اونی که وابسته به تبادر است اون علم تفصیلی به وضع است، به علم التفاتی فلا دور. هذا الجواب بالقياس الى العالم. خب تا اینجا مطالب رو گفته بود. از اشکال دور گفتیم که در دو قسمت جواب میدن. یک قسمت نسبت به کسی که عالم به وضع، مشکلش رو به این صورت حل کردن که علم اجمالی و علم تفصیلی در کار دور نیست. قسمت دوم جواب نسبت به کسی است که جاهل به وضع، مثلا شما فارسی زبانید، نسبت به لغات عرب اطلاعی ندارید. حالا برای شما بخواد تبادر یک معنا در ذهن عرب زبان علامت باشه. نسبت به شخص جاهل که اطلاعی از اون لغت نداره، البته تبادر معنا به ذهن خود او دیگه مفهومی نداره. که بگیم این آدم از شنیدن کلمه ما اون جسم سیال به ذهنش تبادر امکان نداره. چرا؟ اون جاهل به وضع، خود اون شخص از اهل لغت نیست، علم به وضع نداره تا بگیم این معنا به ذهن او تبادر میکنه. فلذا نسبت به جاهل تبادر معنا در ذهن خودش مفهومی نداره، چون اطلاعی از وضع نداره. نسبت به جاهل میگیم تبادر معنا در ذهن عرب زبان و اهل لغت ملاکه. چطور؟ مثلا فارسی زبان میبیند که عرب ها رفته در مثلا کشور عربی، در مناطق عرب نشین، میبیند که عرب ها هر موقع کلمه ما رو به کار میگیرن، استعمال میکنن، شنوندگانشون و مخاطبینشون از این کلمه ذهنشون منتقل میشه به یک جسم سیال بارد کذا، جسمی که سیال از جریان داره و طبعا هم سرده در مقابل اون چیزایی که حار و مثل آتش و امثال زاد. میبیند که در میان خود اونها تا میگن ما، اون جسم سیال به ذهنشون میاد، تبادر میکنه، با اون که هیچ قرینه هم مستعمل و استعمال کننده نداشته، هر کجا استعمال بکنند همین معنا به ذهنش میاد. اینجاست که آقای فارسی زبان براش علم به وضع پیدا میشه، یقین میکند که در کلام عرب لفظ ما برای این جسم موضوع است، ولی اگر موضوع نبود از مجرد این لفظ این معنا تبادر نمیکرد به ذهن اونها، نه به ذهن خودش. از راه تبادر معنا به ذهن عرب زبان این آقا فهمید که کلمه ما در این لغت به این معنا آمده، کلمه اسد به اون معنا آمده. خب حالا چی؟ اشکال دور رو اینجا چجور حل بکنیم؟ میگیم که علم به وضع آقای فارسی زبان که از اهل لغت نیست، علم به وضع فارسی زبان متوقف است بر تبادر این معنا در نزد عرب زبان اهل لغت. علم به وضع من فارسی زبان وابسته شد به این که این معنا از این لفظ در نزد اهل لغت متبادر باشه. اما از اون طرف تبادر این معنا در نزد اهل لغت و عرب زبان وابسته بر علم به وضع من فارسی زبان که نیست تا دور بشه، تبادر معنا در نزد او وابسته به علم به وضع خودشه، چون خودش از اهل لغت هست، از کلمه ما این معنا هم به ذهنش میاد. باز هم برای غیر اهل لغت هم تبادر علامت حقیقته، ولی تبادر معنا نه در ذهن خودش بلکه در ذهن اهل لغت. علم به وضع برای فارسی زبان متوقف است بر تبادر معنا در نزد عرب زبان، ولی تبادر معنا نزد عرب زبان وابسته بر علم به وضع من فارسی زبان نیست، وابسته به علم به وضع خودشه که خودش از اهل لغت است. باز هم دو به این وسیله برداشته میشه. نتیجه این که ما مشکل دور را از سر راه تبادر برداشتیم. تبادر میتواند علامتی از علامات حقیقت باشه و میشه به این وسیله حقیقت را از مجاز شناخت. تا برسیم به اون علامت بعدی. هذا الجواب، این جوابی که تا حالا دادیم که علم اجمالی و علم تفصیلی درست کردیم در اشکال دور، در رد اشکال دور، این جواب بالنسبه و بالقیاس به کسانی بود که عالم به وضعن، از اهل لغت هستن، توضیحش هم روشن. و اما بالقیاس الی غیر العالم به، نسبت به کسی که عالم به اون وضع نیست، از اهل لغت نیست، جاهل هست،
مثل فارسی زبان ها نسبت به لغات عربی. فلا یعقل حصول و تبادر انده، اینجا دیگه معنا نداره و معقول نیست که بگیم که تبادر نزد خود این آقا پیدا میشه. خودش جاهله به وضعه، از اهل لغت نیست، نمیدونه. معقول نیست حصول تبادر و سبقت گرفتن معنا به ذهن اند خود این جاهل و غیر عالم. چرا؟ لفرض جهلی به لغت، این جاهله به این لغت عربه. نعم یکون تبادر، برای شخص جاهل و غیر اهل لغت تبادر معنا در نزد خود عرب زبانها علامته. این رفته اونجا میبیند که عرب ها تا میگن ما این معنا به ذهنشون میاد، کم به کم یقین میکند که این کلمه در لغت عرب برای این معنا وضع شده، علم به وضع براش پیدا میشه. نم یکون و تبادر اماره و نشانه و علامت بر حقیقت بودن لفظ در یک معنا اند این غیر عالم و اند این جاهل، البته ازا شاهد تبادر را اند اهل لغت، وقتی که مشاهده بکند تبادر را در نزد عرب زبانها، ببیند که اونها به ذهنشون این معنا. یعنی میخوام اینو بگیم که اماره اند این غیر عالم اند این جاهل تبادر غیر این شخص است، نه تبادر خودش، تبادر غیر این شخص است از اهل لغت. مثال میزنن، مثلا ازا شاهد الاعجمی، شخص غیر عرب زبان، و همه غیر عرب ها میگن عجم، وقتی که مشاهده میکند شخص اعجمی و غیر عرب زبان از اصحاب لغت عربیه، از صاحبان اون زبان عربی، سبقت گرفتن ده پیشی گرفتن از حال اون اصحاب لغت را، از لفظ ما به کلمه آب، المجرد عن القرینه، که هیچ قرینه هم در کنارش نباشه، تا میگد اسقنی ما ان، مثلا ذهنشون منسبق میشد و منتقل میشد الى اون جسمی که این صفت دارد، سیال است، یعنی جاری، سیلان داره، نجامت، گیستانیست، و این صفت دارد وارده به طبعه هست در مقابل اون چیزایی که حاره به طبعه. خب خلابود دن یحصل، وقتی یه بار دو بار ده بار دید که اونا از این کلمه این معنا به ذهنشون میاد، یقین میکنه که در عربی این لفظ برای این معنا وضع شده. خلابود دن یحصل برای این اعجمی العلم، یقین به نهاز لفظ، به این که این کلام، این کلمه ما موضوع برای این معنا، این جسم سیال، اندهام، یعنی اند اصحاب لغت عربیه، عرب زبان. خب و علیه، بنابر این بیان ما هم، خلا دور هنا، دور در اینجا هم نیست. چرا؟ زیرا که علم به وضع اون آقای غیر، اون آقای اعجمی غیر عالم، یعنی همونی که عرب زبان نیست، علم به وضع این اعجمی متوقف هست بر تبادر. ولی کدوم تبادر؟ تبادر معنا در نزد اهل لغت، نه در نزد خودش. من بخوام علم به وضع پیدا بکنم، وابسته به این است که معنا در نزد خود اونها متبادر بشه. علم به وضع من وابسته شد به تبادر معنا در نزد اونها، عرب زبان. ولی و تبادر یا توقف علا علم غیره، تبادر معنا در نزد عرب زبان وابسته بر علم به وضع من فارسی زبان نیست، بلکه وابسته به علم به وضع خودشه، اونم که مشکلش در مرحله اول حل شد. تبادر معنا در نزد عرب زبان متوقف است بر علم غیر این شخص اعجمی، یعنی علم خود عرب زبان که از اهل لغت. باز هم دور مشکل برداشته میشد و اشکال حل میشد. علامت ثانیه، دومین نشانه و علامتی که برای بازشناسی حقیقت از مجاز آقایون ذکر کرده اند، عبارت هست از این علامت که به دو عبارت ازش تعبیر میشه، صحت حمل و عدم صحت حمل، این یک عبارت، صحت سلب و عدم صحت سلب، این هم یک عبارت. آقایون میگن که صحیح بودن حمل کردن یک لفظ بر یک معنا، این علامت و نشانه حقیقت بودنه. مثل این که بگیم الهیوان المفترس و اسدون، لفظ اسد را بر این معنای حیوان مفترس بار میکنه. و عدم صحت حمل، صحیح نبودن حمل، علامت مجاز بودنه. مثل این که بگیم الرجل الشجاع لیس به اسدن، اینجا حمل نمی کنیم، رجل الشجاع که اسد نیست، اسد روی چهار پا حرکت میکنه، یال و دم داره، رجل الشجاع این چیزا را نداره. الرجل الشجاع اسدون غلط، لیس به اسدن. حمل، اگر حمل این لفظ بر این معنا صحیح باشد، صحت حمل علامت حقیقت بودن. اگر حمل غلط باشه، عدم صحت علامت مجاز بودن. و همینطور اگر چنانچه
قلب این لفظ از این معنا غلط باشه، باطل باشه، این علامت حقیقت بودنه. و اگر سلب این لفظ از این معنا صحیح باشد، الرجل الشجاع ليس باسد، این علامت مجاز بودنه که چنانچه هم استعمال میشد استعمال مجازی است، استعمال حقیقی نیست. این معنای این دو تعبیر صحت الحمل و عدمه، صحت السلب و عدم. مرحوم مظفر میفرماید که به این مقدار از بیان مطلب حل نیست، ما باید توضیح بیشتری بدیم تا روشن بشه که منظور از این دو تعبیر چی. برای توضیح بیشتر یه مقدمه ذکر میکنیم و اون مقدمه این است که قبلا هم یه اشاره داشتیم به مناسبت حمل اولی و حمل شایع ثنائی، اینجا باز عرض میکنیم. اون این است که وقتی ما میخوام شیعی رو بر شیع دیگر حمل بکنیم، در هر حملی الا ولابد باید یک جهت اتحادی وجود داشته باشه، موضوع محمول باید از جهتی از جهات با هم متحد باشه، و الا اگر هیچ جهت اتحادی نباشد 100% اینا با هم مباین باشن، آقایون میگن که حمل مباین بر مباین غلطه. بگیم که الانسان و شجرون، نه، انسان با شجر تباین داره، الانسان و فرزون غلط، باید حتما یه جهت اتحادی باشه. و متقابلا یک جهت تغایر و اختلافی هم باید باشد که موضوع محمول دو چیز باشن تا حمل درست باشه، و الا اگر هیچ جهت اختلافی نباشد، آقایون میگن حمل و شیء علی نفسی غلطه، میگیم الانسان و انسانو دیگه نیاز به گفتن نداره، حمل و شیء علی نفسی غلط. باید یه جهت تغایری باشد تا حمل صحیح باشه، مجوز حمل باشه، یه جهت اتحادی هم باشد تا باز هم بشه اینا رو بر یکدیگر حمل. اونگاه آقایون میگن که اتحاد گاهی وقتا در ناحیه مفهوم هست، موضوع محمول مفهوماً متحدن، معناشون یکیه، ولی از نظر بل اعتبار فرق دارن، تغایرشون به اختلافشون اعتباریست به اجمال و تفصیله. مثل همون الانسان حیوان ناطق، انسان از نظر معنا و مفهوم همون معنای حیوان ناطق را داره، حیوان ناطق هم همون انسانه، ولی بل اعتبار فرق دارن، انسان مجمل است و حیوان ناطق مفصل همین مجمل، تغایرشون به این اعتبار مجمل بودن و مفصل بودن. به گاهی وقتا این اتحادشون در مصداق خارجی است، موضوع محمول مفهوما متغایرن ولی به حسب وجود خارجی و مصداق خارجی اتحاد دارن. این رو بهش میگن حمل شایع ثنائی. مثل این که میگیم زید کاتب است، از زید یه معنا اراده میشه دلالت بر ذات میکنه، از کتابت یه معنا اراده میشه دلالت بر صفتی از صفات میکنه، ولی در خارج به یک وجود موجودن، اتحاد دارن. زید همون کاتب هم هست، کاتب همون زید هم هست. این یک مقدمه. در هر حملی جهت اتحادی باید باشد و جهت اختلافی باید باشه. جهت اتحاد گاهی وقتا مفهومن هست به اختلافشون بل اعتباره، و گاهی وقتا تغایرشون مفهومن هست به جهت اتحادشون در وجود خارجی است که مال حمل شاید. با حفظ این مقدمه، اینجا حرف اینه، ما برای اینکه از این طریق و از این علامت دوم بهره بگیریم، ثابت بکنیم که این چطور میتوند علامت حقیقت باشه، راهش این فرض بس در جاییست که یه لفظی هست در یه معنای هم استعمال میشه، ولی شک داریم که این لفظ برای این معنا وضع شده حقیقت هست یا نه مجازن استعمال میشه، به کمک قرینه استعمال میشه. حالا میخوایم از این علامت کمک بگیریم، مدد بگیریم، ثابت بکنیم که این استعمال حقیقت است یا این استعمال مجاز. راهش این است که ابتدا ما بیایم خود اون معنایی را که شک داریم که این لفظ برای اون معنا وضع شده یا نه، اون معنا را با یه عبارتی ازش تعبیر بکنیم، چون خود اون معناست، مثلا هیکل خارجی زید معناست، منظور اون که عبارت نیست، اون یه معنایی در خارج موجوده، از او به یه عبارتی تعبیر میکنیم، از اون معنای مشکوک به یک لفظی تعبیر میکنیم، مثلا تعبیر میکنیم به لفظ الحیوان المفترس، که این حیوان مفترس عبارتی از اون شیری که در جنگل هست، از اون معنای مشکوک به این عبارت تعبیر میکنیم و این رو موضوع قرار میدیم. بعد اون لفظی رو هم که شک داریم که آیا برای این معنا وضع شده یا نشده، مثلا کلمه اسد نمیدونیم برای حیوان مفترس وضع شده یا مجازن استعمال میشه، این لفظ مشکوک رو هم میاریم محمول قرار میدیم، قضیه درست میکنیم، اون معنا را با عبارت الحیوان المفترس ادا کردیم، موضوع قرار دادیم، این لفظ اسد را میاریم محمول قرار میدیم، بعد آزمایش میکنیم. سه مرحله آزمایش روی این قضیه انجام میگیرد، ببینیم نتیجه هر کدوم چیه. در مرحله اول آزمایش میخوایم این اسد را بر این حیوان مفترس حمل بکنیم به حمل اولی ذاتی. اول اینجور آزمایش میکنیم که ملاک حمل اولی ذاتی این بود که موضوع محمول مفهومن یکی هست، معناشون یکی، اتحاد دارن، ولی به حسب اجمال و تفصیل بالاعتبار فرق. در مرحله اول به حمل اولی ذاتی آزمایش میکنیم، اونگاه اگر چنانچه یافتیم و دیدیم که حمل کردن اسد بر حیوان مفترس وجدانن به حمل اولی صحیح هست، میتونیم بگیم الحیوان المفترس اسدون، ما به این نتیجه میرسیم، یقین میکنیم که معنای حقیقی کلمه همینه، اسد برای این معنا وضع شده به حمل اولی و الا باطل. اگر دیدیم به حمل اولی ذاتی این حمل غلطه، ما یقین میکنیم که این کلمه برای این معنا وضع نشده. مثلا الرجل الشجاع اسدون به حمل اولی درست نیست، چون مفهوم رجل الشجاع یه مفهوم است، مفهوم اسد یه مفهوم دیگه، این معلوم میشد که استعمال حقیقی نیست. آزمایش کردیم اگر به حمل اولی حمل صحیح باشد علامت حقیقت بودنه، مثل الحیوان المفترس اسدون، اگر به حمل اولی حمل غلط باشه علامت مجاز بودنه، مثل الرجل الشجاع اسدون درست نیست، باید بگیم لیس بس. و همینطور اگر به حمل اولی سلب این لفظ از این معنا غلط بود، باطل بود، نباید سلب بشه، باید حمل بشه، باز میفهمیم که این لفظ در این معنا چیه؟ حقیقته. الحیوان المفترس لیس به اسد، غلطه، حیوان مفترس اسد. و اگر دیدیم به حمل اولی سلب این لفظ از این معنا صحیح است، ما میفهمیم که این لفظ در این معنا چیه؟ حقیقت نیست، مجازه. الرجل الشجاع لیس به اسد، درست هم هست، برای اینکه اسد روی چهار پا حرکت میکنه یه خصوصیاتی داره، رجل الشجاع یه خصوصیات دیگری داره. خب این مرحله اول، به حمل اولی که آزمایش بکنیم اگر یافتیم که حمل صحیح است و سلب غلطه، معلوم شد حقیقت. اگر یافتیم که سلب صحیح است و حمل غلطه، معلوم شد این استعمال مجازی است. این خیلی طریقه خوبی است. در مرحله دوم اگر چنانچه دستمون از حمل اولی ذاتی کوتاه شد، به حمل اولی نمیتونیم این لفظ رو برای معنای مشکوک حمل بکنیم، نوبت میرسد به حمل شایع سنایی که ملاک این حمل عبارت شد از اتحاد موضوع و محمول در مصداق خارجی، در وجود خارجی و تغایرشون در معنا و مفهوم. در این مرحله هم دو مرتبه میایم چیکار میکنیم؟ همون معنای مشکوک را که مثلا حیوان مفترس باشه، اون اسد خارجی، با یه تعبیری ازش حکایت میکنیم و او رو میاریم موضوع قرار میدیم. این لفظی را که شک داریم برای این معنا وضع شده است یا نه، میاریم محمول قرار میدیم، بعد آزمایش میکنیم به حمل شایع. اگر چنانچه دیدیم که به حمل شایع سنائی حمل کردن این لفظ بر این معنا صحیح است و سلب این لفظ از این معنا غلطه، ما همین اندازه به این نتیجه میرسیم که این لفظ با این معنا در وجود خارجی یک نوع اتحادی دارن، چون دیگه مفهومش رو نمیشه فهمید، اندازه معنا و مفهوم فرض این است که اختلاف دارن، جاییست که مصداق. همین اندازه میفهمیم که این لفظ با این معنا یک نوع اتحادی در وجود خارجی دارن، یعنی معنایی که الان موضوع شده حیوان مفترس مثلا با اون معنایی که کلمه اسد داره و غیر از اینم هست، فرض اینه اتحاد در مفهوم ندارن، و غیر از اینم هست اون معنا با این معنا یه نوع اتحادی در وجود خارجی داره. حالا اتحاد که دارن نسبتشون از نسب عربه چه نسبتیه؟ ممکنه نسبت تساوی باشه، مثل انسان و ناطق، ناطق را آوردیم موضوع قرار دادیم، انسان را هم حمل کردیم بر ناطق، انسان هم فرضاً یه معنای دیگری داره غیر از معنای ناطق، اما نمیدونیم اون معنا چیه. اگر دیدیم حمل انسان بر ناطق صحیح از ان ناطق و انسانون کل ناطق انسانون، ما میفهمیم که معنای ناطق با معنای انسان در خارج با هم اتحاد دارن، اتحادشون هم به نوع تساویه، اتحاد دارن، از نسب عربه بینشون تساوی هست، کل ناطق انسان و کل انسان ناطق. ممکن است این نسبتشون به نوع عام و خاص مطلق باشه، بازم حمل شده بر همدیگر و نسبت ها هم عام و خاص مطلق هست. مثل کل انسان کاتب. کاتب با انسان نسبتشون هم خاص مطلقه، کاتب رو موضوع قرار بده، انسان رو محمول، همین درسته. الکاتب و انسانون، کل کاتبن انسان. اما اینجور نیست که و کل انسانن کاتب، بعض الانسان کاتب، بعضش هم کاتب نیست. و ممکنه از این نسبت نسبت عام و خاص من وجه باشه، مثل انسان و ابیض، ابیض رو موضوع قرار بده و انسان رو محمول، الابیض و انسان، درستن هست. بعض الابیض انسان، بعض الانسان ابیض، و بعضش هم ابیض نیست. اینم میشه نسبت. اگر چنانچه حمل صحیح بود به حمل شایع و سلب غلط بود، همین اندازه ما یقین میکنیم که بین معنای حقیقی این لفظ انسان مثلا با اون کاتب یا ناطق و امثال ذلک یک اتحادی در وجود خارجی هست، با هم در مصداق خارجی متحدند. اما این که معنای این کلمه چیه برای ما روشن نشد. اتحادم آیا به نوع تساوی است، ممکنه از اون قبیل باشه، یا به نحو عام و خاص مطلقه، یا به نحو عام و خاص من وجه، همه اینها متصمم. اما اگر چنانچه به حمل شایع، حمل این لفظ بر این معنا غلط بود، مثل حمل انسان بر حیوان مفترس، حمل انسان بر حجر، و سلبش درست بود، الانسان و لیس به حجر، لیس به حیوان مفترس، مثلا ما یقین میکنیم که ما بین معنای حقیقی کلمه انسان با اون معنای حجر و شجر و حیوان مفترس تباین وجود داره، از نسب عربه در وجود خارجی با هم دیگر مباین هستن، هیچ ارتباطی به هم دیگه ندارن. همین اندازه یا اتحاد در وجود خارجی دانسته میشد یا تباین و تغایر در وجود خارجی. اما معنای حقیقی این کلمه چی شد برای ما به هیچ وجه روشن نمیشه. از این مرحله دوم دردی رو دوا نمی‌کند، این آزمایش دوم نتیجه بخش نیست. مرحله سوم آزمایش، در مرحله سوم آزمایش ما نمیایم خود اون معنای مشکوک را با یه عبارتی ازش تعبیر بکنیم و موضوع قرار بدیم، کاری به اون معنا نداریم. چیکار میکنیم؟ میایم یه مصداقی از مصادیق اون معنای مشکوک را انتخاب میکنیم و موضوع قرار میدیم، و بعد این لفظی را که اصلا نمیدونیم معناش اون معنا هست یا نه، اینم میاریم محمول قرار میدیم. مثلا فرض بفرمایید که کلمه کاتب معنیش برای ما روشنه. کاتب چیه؟ ذاتون ثبت له الکتابت، کاتب به اون کسی میگن که دارای صفت کتابت. اینو میدونیم، اما نمیدونیم که آیا کلمه انسان برای این معنای کاتبون وضع شده یا وضع نشد. نمیایم خود کاتب رو موضوع قرار بدیم و انسان رو محمول، میایم مصداقی از مصادیق کاتب رو که مثلا زید باشه، زیدون کاتبون، این زید رو انتخاب میکنیم موضوع قرار میدیم. بعد کلمه انسان را که شک داریم برای اون معنا وضع شده یا نه محمول قرار میدیم. حالا آزمایش میکنیم، اگر دیدیم که حمل کردن کلمه انسان بر زید صحیح بود، زیدون انسانون میشه گفت، و سلب انسان از زید غلطه، میتونیم بگیم زیدون لیس به انسان. از اینجا ما به این نتیجه میرسیم، به این نتیجه میرسیم که این زید، این زیدی که حملش درسته، مصداقی از مصادیق معنای حقیقی کلمه انسانه، که این انسان یه معنای دارد که شامل زید هم هست و الا حملش غلط میشه. یقین میکنیم که این زید مصداقی از مصادیق معنای حقیقی کلمه انسان. اما آیا معنای کلمه انسان همون کاتبان هست که زید مصداق اونم بود، یا معنای کلمه انسان یه معنای دیگر است، متعجبانه، مثلا انسان موجودی است که متعجبم هست، ناطقون هست مثلا، زاهکون هست مثلا، که اگر اونم باشد خب این زید هم مصداق کاتبان هست هم مصداق ناطقون. کاتب یه معناست، متعجب یه معناست، ولی در وجود خارجی با هم اتحاد دارن، مصداقشون زید هم هست، امرم هست. اگر حمل صحیح بود و سلب غلط بود، ما یقین میکنیم که این زید مصداقی از مصادیق معنای واقعی کلمه انسان. اما آیا معنای انسان همون کاتبانه، یا معنای انسان متعجبان است که با کاتب در خارج اتحاد دارند در وجود خارجی، یا معنای انسان زاهکن هست و امثال و ذلک، این دیگه برای ما روشن نمیشه. از این طریق اما اجمالاً معنای موضوعه رو فهمیدیم، که معنای موضوعه انسان یه معنایی است که بر زید و امر و امثال و ذلک قابل صدقه. اما آیا خود کاتبان هست یا متعجبان هست، تفصیلا برای ما روشن نشد. پس این راه سوم هم یه علامتی نیست که 100% مفید باشه، معنای موضوع رو تفصیلا برای ما روشن بکنه، اجمالا برای ما روشن. بعد اضافه میکنن که گاهی از این راه سوم میشه معنای موضوع رو تفصیلا هم به دست آورد، یقین کرد که چیه. اون در کجاست؟ اون در جاییست که معنای لفظ امرش دایر باشد بین یک معنای خاص و جزئی یا یک معنای عام و کلی. مثلا میدونیم که کلمه سعید در قرآن استعمال شده، فتیمم و سعیدن طیب، ولی نمیدونیم که معنای سعید آیا خصوص تراب خالصه، به خاک تنها سعید اطلاق میشه، به سنگ و امثال و ذلک اطلاق نمیشه، یا معنای کلمه سعید مطلق وجه الارضه، اما از این که تراب باشد یا حجر باشد یا شن باشد همه اینها را میگیره. یه معنای خاصی است که تراب باشد یا یه معنای عامی است که مطلق وجه الارض میشه، نمیدونیم، شک داریم. اینجا برای به دست آوردن معنای کلمه سعید که خاص است یا عام است، میایم مصداقی از مصادیق اون معنای عام و کلی رو میگیریم و موضوع قرار، مثلا حجر، حجر رو میگیریم موضوع قرار میدیم، بعد کلمه سعید را محمول قرار میدیم و آزمایش میکنیم. اگر حمل کردن سعید بر این حجر صحیح بود و سلبش از او غلط بود، ما یقین میکنیم که معنای حقیقی سعید مطلق وجه الارضه، این حملش صحیح است، ما میتونیم حقیقتا بگیم از الحجر و سعیدون، یقین میکنیم که معنای کلمه سعید خصوص تراب دیگه نیست و الا بر حجر اطلاق نمیشد، مطلق وجه الارض. و اگر حمل صحیح نبود، حمل کلمه سعید بر این معنای حجر غلط بود و سلبش درست بود، ما یقین میکنیم که نه، معنای حقیقی سعید خصوص تراب خالص دیگه مطلق نیست. و اگرم در مطلق وجه الارض استعمال میشود، یه استعمال مجازی است به کمک قرینه هست. میبینیم که از این طریقه سوم گاهی وقتا معنای موضوعلا مجملن به دست میاد و گاهی وقتا معنای موضوعلا مفصلن هم قابل تحصیل هست. نتیجه این که از این سه طریقه و سه مرحله آزمایش، مرحله اول 100% ارزش داره. اگر حمل مفهومی و حمل ذاتی، حمل اولی ذاتی درست باشن، معنای حقیقی کاملا به دست میاد. مرحله دوم هیچ ارزشی نداره برای شناخت حقیقت از مجاز، فقط یه اتحاد در خارج پیدا میشه. مرحله سوم هم ارزش نسبی داره، گاهی وقتا مجملا موضوع رو روشن میکنه و گاهی وقتا مفصلا. بعد یه اشکال دوری هم شبیه اشکال دور در تبادل در این علامت هم مطرح شده که گمان نمیکنم به اونجاها برسیم. علامت ثانیه، علامت دوم از علامات حقیقت و مجاز، عبارت است از این علامت که به دو تعبیر ازش ادا میشه، عبارت آوردن عدم صحت سلب، این علامت حقیقت بودنه، و صحت سلب یک لفظ از اون معنای مشکوک علامت مجاز بودن. و به عبارت دیگر صحت حمل این لفظ بر اون معنای مشکوک این علامت حقیقت بودنه، و عدم صحت حمل علامت مجاز بودن. توضیحش اینه، ذکر و اصولیین، این که عدم صحت صحیح نبودن و به جانب بودن سلب کردن یک لفظ از یک معنایی که یشک و شک شده در وضع این لفظ برای اون معنا، مثلا شک داریم که اسد برای حیوان مفترس وضع شده یا نه، حیوان مفترس رو موضوع قرار دادیم، اسد رو محمول دیدیم که سلبش درست نیست، عدم صحت سلب این لفظ اسد مثلا از اون معنایی که شک شده در وضع این لفظ بر اون معنا حیوان مفترس مثلا، این عدم صحت علامت و انه حقیقتون فیه، علامت این است که اون لفظ حقیقت است در این معنا، وضع شده برای این معنا. و متقابلا صحت سلب این لفظ از اون معنا، بگیم الرجل الشجاع ليس باسد، سلبش درسته، این صحت سلب علامتون بر این که اون لفظ مجاز اون در این معنا، اگرم گاهی استعمال می شود به نحو استعمال مجازی است به کمک قرین. و باز ذکر و اصولیین این تعبیر را که صحت حمل کردن یک لفظ به جا بودن حمل لفظ اسد مثلا بر اون معنایی که یشک و شک شده در وضع این لفظ بر اون معنا که حیوان مفترس باشه مثلا، صحت حملش علامت حقیقته، الحیوان المفترس اسدون، درست. و عدم صحت حمل علامت بر مجازیته، الرجل الشجاع اسدون گفته نمیشد، الرجل الشجاع لیسه به اسدن، حملش صحیح نیست، سلبش درسته. این علامت این است که اگرم گاهی استعمال می شود به صورت مجاز. و هذا این دو بیان و این دو تعبیر ما یحتاج الى تفصیل و بیان، مجملش این بود که گفتیم ولی توضیح هم میخواد. فل تحقیق الحمل و عدمه، برای تحقیق و بررسی این که حمل درسته یا نه یا عدمش درسته و سلب و عدمه که سلب صحیح است یا عدمش صحیح است، نست و طرق الاتیه، اینجا آزمایش ها رو به کار میبریم، اون معنای مشکوک رو میاریم موضوع قرار میدیم، این لفظ رو محمول الی آخر. سه مرحله آزمایش. مرحله اول، نجعل المعنى الذي يشك في وضع اللفظ له موضوعا، قرار میدیم اون معنایی را که شک شده در وضع لفظ بر اون معنا، اون معنا را قرار میدیم موضوع در قضیه. و نعبر از اون معنای مشکوک به ای لفظ کان یدل علیه، به هر لفظی که دال بر او باشد. مثلا به کلمه حیوان مفترس ازش تعبیر میکنیم، در عربی، در فارسی به یک کلمه دیگه تعبیر میکنیم، به هر لفظی که دال بر او باشد. ثم نجعل لفظی را که مشکوک است در وضع اون لفظ بر اون معنا، کلمه اسد مثلا، او را محمول قرار میدیم. بما له من المعنى الارتكازي، با توجه به اینکه معنای ارتكازی هم از گذشته در ذهن ما هست، ولی حالا میخوام تفصیلا بهش برسیم، اینو محمول قرار میدیم. ثم نجرب و بعد تجربه و آزمایش میکنیم، ان نحمل، به این که حمل میکنیم ما این لفظ مشکوک را به حمل، خودشون میگن حمل میکنیم ما به حمل اولی ذاتی اللفظه، این لفظ مشکوک اسد را، به ما له من المعنى المرتكز في الذهن، با اون معنایی که از گذشته در ذهن ما مرتکز بوده، علم اجمالی بهش داشتیم. حالا درسای آزمایش علم تفصیلی پیدا میکنیم، اینجوریه آزمایش میکنیم به این که حمل میکنیم ما به حمل اولی این لفظ را با اون معنای خاصی که در ذهن ما دارد اجمالا حملش میکنیم. علی ذلک اللفظ، بر اون لفظ حیوان مفترس، الدال علی المعنى المشکوک، که دلالت میکنه بر اون معنایی که مشکوک است وضع این لفظ اسد برای اون معنا، الحیوان المفترس و اسدون، اینجور آزمایش میکنیم ببینیم حمل درسته یا نه. ول حمل الاولی که الان ذکر شد، ملاک و معیارش اتحاد موضوع و مفهوم است و محمول است در مفهوم، یعنی معناشون یکیه، و تغایرشون بل اعتبار است، یعنی به اجمال و تفصیل، اون مجمل بود این مفصل. و این از این که تجربه کردیم به حمل اولی ذاتی، ازا اجرینا هاذه تجربه، وقتی که به کار بستیم این آزمایش را عملا، فن وجدنا، از دو حال خارج نیست، اگر یافتیم عند انفسنا، پیش وجدان خودمون، صحت این حمل لفظ بر اون معنا را، الحیوان المفترس اسدون درسته، و عدم صحت سلب را از این معنا، سلبش غلطه، لیس به اسد، نمیتونیم بگیم. علم ناتفصیلا، اون علم ارتکازی ما تبدیل میشه به علم تفصیلی، یقین میکنیم ما تفصیلا به این که این لفظ اسد موضوع در اون معنای معین که حیوان مفترس باشه. اما به این وجدنا، اگر یافتیم از پیش وجدانمون عدم صحت حمل را، مثل رجل شجاع اسدون غلطه، و صحت سلب را، سلبش درسته، علمنا، اینجا میدونیم، یقین میکنیم که اون لفظ لیس موضوعا برای این معنا، بل یکون و استعمالش در این معنا یک استعمال مجازی. این مرحله اول که خیلی هم راهگشا است. مرحله دوم آزمایش، اذا لم يصح عندنا الحمل الاولی، اگر دستمون از حمل اولی ذاتی کوتاه شد، دیگه حمل مفهومی امکان نداره، یعنی یقین داریم که معنای این لفظ با این معنای مشکوک یکسان نیستن، اینا از نظر مفهوم متغایرن. هنگامی که صحیح نبود در نزد ما و وجدانمون حمل اولی ذاتی، چون معنای مشکوک با معنای لفظ با هم فرق دارن، نجرب و آزمایش میکنیم و تجربه میکنیم به این صورت، ان نحمله، این که حمل میکنیم ما اون لفظ را، هاذه المره، در مرتبه دوم این بار، بالحمل شایع ثنائی، یعنی بازم همون معنای مشکوک را موضوع قرار میدیم و این لفظ را محمول قرار میدیم و حمل میکنیم بر او، اما نه به حمل مفهومی، چون میدونیم معناشون یکی نیست، به حمل مصداقی، ببینیم متحد هستن در خارج یا نه. الذی، اون حمل شایع ثنائی که شایع بهش میگن، چون بیشتر حملها از این قبیله، ثنائی هم بهش میگن، چون که در اصطلاح منطق با این حمل سر و کار دارن، ثنائی است، مصطلح منطقی اینه، اون حمل اولی خیلی نادر. الذی، حمل شایعی که ملاکش و معیارش اتحاد موضوع و مفهوم است و محمول است وجودن در وجود خارجی و تغایرشون در مفهوم است، مثل انسان و کاتب، انسان و ناطق، اینجور چیز. و این حسن که آزمایش کردیم به حمل شایع از دو حال خارج نیست. فهم سحل حمل، اگر صحیح بود حمل این لفظ برای معنای مشکوک، علم نایقین میکنیم این که معنیه، یعنی معنای حقیقی این لفظ با معنایی که اون موضوع داره، اون لفظ اون موضوع داره، متحدان در وجود خارجی، همین اندازه میفهمیم که یه نوع اتحادی بین هما هست. حالا اتحاد اهم از مساوی است که کانت نسبه بین این دو معنا تساوی باشه، مثل انسان و ناطق. ناطق رو موضوع قرار دادیم، انسان رو محمول، حمل کردیم، دیدیم حملشون درسته، یقین میکنیم که بین هما در خارج اتحاد است. اتحادشون به نوع تساوی. کل فرد از افراد انسان از افراد ناطق هم هست و کل فرد از افراد ناطق از افراد انسان هم هست، اما معنای انسان چیه برای ما روشن نشد. یا نسبتشون به نوع عموم من وجه هست، عام خاص من وجه هم که یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق، مثل انسان و ابیض. ابیض رو موضوع قرار دادیم، انسان رو محمول، دیدیم که حملشون درسته، میتونیم بگیم بعض الابیض انسان و بعض الابیض لیسه به انسان و بعض الانسان ابیض، حملشون به این صورت درسته. از اینجا ما میفهمیم که بین معنای ابیض که دلالت بر سفیدی داره و بین معنای انسان یه نحوه اتحادی هست، فل جمله عموم وجه در بعض افراد با هم متحدن، در بعض دیگه هم از هم دیگر جدا، اما معنای حقیقی انسان چی شد برای ما روشن نیست. یا این که نسبتشون عموم مطلق باشه، عام و خاص مطلق، مثل انسان و کاتب. کاتب رو موضوع قرار دادیم، انسان رو محمول، حملش هم درسته، فهمیدیم که بین انسان و کاتب در خارج نسبت هست، اتحاد هست، کل کاتبین انسان و بعض الانسان لیسه به کاتب، اما خاص مطلق هم هستن، اما معنای انسان چیه برای ما روشن نشد. ولای تعین و واحدون، همین اندازه میفهمیم که اتحادی بین این دوتا هست، اما نسبتشون تساویه، عام و خاص من وجه است یا مطلق است، هر سه محتمله. تعین پیدا نمی‌کند هیچ کدوم از این نسبت‌های ثلاثه به مجرد صحت حمل، اونو باید از خارج بفهمیم که تساوی دارن یا عام و خاص من وجه، عام و خاص مطلق. و این لم یسه، و اما اگر در این مرحله آزمایش منفی بود، نتیجه اگر صحیح نبود حمل و صحیح بود سلب این لفظ از اون معنا، مثل الانسان لیسه به حجر، حملش غلطه، سلبش درسته، علمنا این که این دوتا معنا متباینان، معنای انسان امرون و معنای شجر یا حجر امرون آخر. اینم مرحله دوم. مرحله سوم این است که نجعل موضوع القضیه، این بار میایم قرار میدیم موضوع قضیه خودمون را، نه اون معنای مشکوک خودش، بلکه احد مصادیق المعنا، یکی از مصادیق اون معنایی را که شک شده، وضع و لفظ برای اون معنا، اینو موضوع قرار میدیم، نه خود اون معنای مذکور را. مثال زدیم، شک داریم که انسان برای کتابت وضع شده یا نه، کاتب معناش روشنه، یعنی ذاتون سمت لحول کتاب، نمیدونیم انسان داله بر این معنای کاتب هست یا داله بر معنای دیگه. یه مصداق از مصادیق کاتب را که زید باشه انتخاب میکنیم، موضوع قرار میدیم، انسان را محمول، بعد ببینیم حمل درسته یا نه. ثم نجرب الحمل، آزمایش میکنیم حمل را، و ینحصر الحمل در این تجربه و مرحله سوم آزمایش بالحمل شایع. اینجا دیگه قطعا حمل اولی امکان نداره، چون مصداق را آوردیم، موضوع قرار دادیم، نه خود اون معنا را و مفهوم را. حمل میشد حمل شایع، که اگر هم حملی باشد، این انسان با اون زید اتحاد در وجود خارجی دارن، نه در معنا و مفهوم. اونگاه فن صح الحمل، اگر صحیح بود حمل این لفظ انسان بر اون مصداق مشکوک که زید باشه، علم از این حمل حال المصداق، ما یقین میکنیم که این زید فردی از افراد معنای حقیقی انسانه. وضع مصداق که زید باشه مثلا روشن میشه، از چه جهت روشن میشه؟ من جهت کون این مصداق یکی از مصادیق و افراد حقیقیه برای معنای لفظ انسان، الموضوع له، اون معنایی که انسان برای اون معنا وضع شده. اما اون معنا چیه، خود همین کاتبون هست یا متعجبونه یا شیء دیگه، برای ما روشن نمیشه. مساویست که بوده باشد اون معنای حقیقی لفظ انسان نفس همون معنای مذکور که بالا ذکر شد، که این زید مصداق اون هست، یعنی کاتب مثلا، یا غیر اون معنا، متعجبون، زاهکون، ناطقون، المتحد معه وجودن، اون غیری که متحد است با اون معنای مشکوک از نظر وجود خارجی. نفهمیدیم که معنای انسان همون کاتبان است که زید فرد شده، یا معنای انسان یه معنای متعجبان است که با کاتبان در وجود خارجی متحدن، ولی مثلا مفهومشون فرق داره. بنابراین از این طریقه سوم ما مجملا فهمیدیم که معنای حقیقی انسان یا کاتب است یا امر دیگه، ولی تفصیلا نفهمیدیم. کما یستعلم منه، چنان که استعلام میشه و فهمیده میشه از این حمل، حال الموضوع، یعنی وضع معنای حقیقی فل جمله مجملا، من جهت شمول این موضوع مر این مصداق را. همین اندازه فهمیدیم که معنای انسان یه معنای عامی است که شامل زید هم هست، اما اون معنا کاتبان هست یا متعجبان هست روشن نشد. بل قد یستعلم، بل که از این طریقه سوم گاهی وقتا معنای حقیقی رم تفصیلا میشه به دست آورد. قد یستعلم فهمیده میشه از این صحت حمل در این طریقه سوم، تعیین موضوع تفصیلا نه مجملا. اون کجاست؟ مثل ما ازاکان شک در وضع اون لفظ برای یک معنای عام به کلی یا یک معنای خاص و جزئی، مانند لفظ سعید که در قرآن آمده، فتیمم و سعیدن طیبا، که مردد است بین این که موضوع است برای مطلق وجه الارض معناش عامه، یا موضوع است برای خصوص تراب خالص خاک تنها معناش خاصه. خب اینجا چکار میکنیم؟ برای فهمیدن معنا میایم مصداق از مصادیق مطلق وجه الارض را که حجر باشه مثلا موضوع قرار میدیم و سعید را محمول قرار میدیم. اگر حمل سعید بود حقیقتا میفهمیم که معنای سعید مطلق وجه الارض، اگر حمل حقیقتا سعید نبود احتیاج به قرینه و اینها داشت میفهمیم که معنای سعید مطلق نیست، خصوص تراب. فاذا وجدنا صحت حمل را، حمل این کلمه سعید را، و عدم صحت سلب را، حملش درسته و سلبش غلطه، اونم بالقیاس الی غیر تراب خالص، چون نسبت به خود تراب معناش خاص اینم باشد حمل درسته، معناش عام باشد حمل درسته. نسبت به غیر تراب خالص از مصادیق دیگر، از مثلا حجر، اگر حمل سعید بر حجر درست بود، یعلم بالقهره، به طور قهری و جزمی تعیین وضع این لفظ بر عموم الارض، معلوم میشد که معنای سعید مطلق وجه الارض حجر را میگیرد. اما و لم یصح الحمل، اگر حمل لفظ بر این معنا صحیح نبود در خصوص این مصداق و سلب درست بود، میتونستیم بگیم الحجر لیس بسعید علما، یقین میکنیم که این فرد، این غیر تراب خالص، این حجر، لیس از افراد موضوعه کلمه سعید و نیست از مصادیق حقیقیه این کلمه. و اذا کان قد استعمل، و اگرم چنانچه استعمال میشود این فیه در این مصداق و در این فرد لفظ سعید، فل استعمالو یکون و مجازن، استعمال یا استعمال مجازیست، اما فیه رأسن، یا در خصوص این مصداق مستقلن استعمال مجازیست از باب استعمال کلی در فرد در خصوص این فرد، یا نه در یک معنای کلی که یشمل این فرد را و یا ام این فرد را که مطلق وجه الارض باشه، استعمالش در خصوص این فرد مجازه، یا استعمالش در اون معنای عام و کلی مجازه، حقیقت نیست. خب اگر مجاز شد برای ما روشن میشد که معنای سعید خصوص تراب خالصه دیگه، مطلق وجه الارض نیست. اینم راهی که تا اینجا.